사라봐.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین امام معصوم جهان اسلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان و روزداران جهان را داریم و امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و عبادات شما هم مقبول درگاه حق باشه. خوبان شرمنده، امروز هم در ادامه بحثایی که در ماه مبارک رمضان در ارتباط با روزداری و آثارش روی جسم و سلامت جسم و بعضی از بیماری ها و متقابلن وضعیت بعضی از مریضی ها و بیماری ها در افراد در ماه رمضان و با روزه گرفتن ادامه بتیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب حسین خدمت، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش استیم تا باز هم در ارتباط با مشکلات گوارشی یا هاضموی در ماه مبارک رمضان و با روزه گرفتن بحث و گفتگو داشته باشیم. مخصوص به این که میخواییم با دکتر صاحب صحبت بکنیم که در مجموع روزداری واقعاً برای هاضمه و گوارش ما مشکل دار است و میتونه مشکلات ایجاد بکنه، یعنی بالعکس میتونه روزه مفید باشه و فواید را برای سلامت جسم ما از جمله سلامتی گوارش و هاضمه ما داشته باشه. امید است بحث با ما تعقیب بکنین. قبل شروع گفتگو با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم. گرچه ما صحبت های در رابطه با اهمیت مشکلات گوارشی داشتیم، اما امروز در خدمت شما هستیم. در ابتدا اگر شایع ترین مشکلات گوارشی را در این ما برای ما بفرمایین که چه مشکلاتی ممکن است به خاطر روزه گرفتن به وجود بیاید و در کل آیا روزه گرفتن از نظر شما به عنوان یک فوق تخصص جهاز هاضمه و گوارش برای انسان‌ها مفید است یا مضر؟ در کل قضیه و تجربه و علم چی را ثابت ساخته؟
ممنون، متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بیشتر بیماری‌های به اصطلاح رفلاکسی یا که علائم رفلاکس هست، اون رو بیشتر باش مواجه هستیم. سوء هاضمه یکی از مواردی هست که باش مواجه هستیم. یبوست از مواردی هستش که بیشتر می‌بینیم و اینها مواردی هستش که خب ضمن اینکه شایع هستن، ولی با کمترین رعایت، با رعایت مختصر ممکنه ما بتونیم ازش پیشگیری بکنیم.
بله.
یا حتی اگر به وجود بیاد با یه مقداری رژیم درمانی، با یه مقدار رعایت وضعیت تغذیه‌مون بتونیم اون رو حل بکنیم، جوری که مانع روزه گرفتن نشه. خیلی وقتا ما احساس میکنیم اگر یه علامت گوارشی پیدا کردیم باید حتما دیگه روزه رو قطع بکنیم یا اینکه ادامه ندیم. مثل اینکه خیلی ها احساس میکنن که وقتی روزه میگیرن ضعف میکنن، بنابراین وقتی میگیم که چرا روزه نمیگیری، میگه که ضعف کردم. خب اگر که آدم ضعف نکنه که دیگه اسمش روزه نیست، طبیعتاً یه شرایط عادیه، مثل ورزشکاری که ورزش میکنه میخواد تپش قلب پیدا نکنه، عرق نکنه، خسته نشه.
بله.
خب بعد از افطار، بعد از شام ممکنه یه مقداری احساس سنگینی، احساس نفخ، احساس پری، احساس ناراحتی مختصر حالا در ناحیه معده به خصوص وجود داشته باشه. این معناش این نیستش که پس روزه به من نمیسازه.
بله.
یا بعدن از اون طرف سحر که میشه، خب باز خیلی وقتا زمان کم هست، در زمان کوتاهی فرد یه غذایی سعی میکنه که حالا به دید خود فرد غذایی باشه که تا زمان به اصطلاح افطار بعدی بتونه مقداری بهش توان بده، نیرو بده و کارش رو تحت تاثیر قرار نده که بتونه اون خدمت رسانی خودش رو داشته باشه. طبیعتاً ممکنه که احساس کنه غذاهای پرچرب یا نوشیدنی زیاد، آب زیاد بخورم که تشنه نشم، چربی بخورم که کالری بیشتری داشته باشه، شیرینی بخورم که انرژی بیشتر داشته باشه. این دیدها ممکنه باعث بشه که خب طبیعتاً فرد سحری سنگینی رو و فرصت هم کم باشه سریع مصرف بکنه و نجویده به اصطلاح یا با عجله مصرف بشه و متنوع هم هاشه، قاطی پاتی. اینها ممکنه واقعا اذیت بکنه. اینها رو ما نباید به حساب علائم یا عوارضی که در اثر روزداری برامون ایجاد میشه بذاریم.
بله.
خیلی وقتا بیمار میگه پارسال هم که من روزه گرفتم، شما هم گفتی، حالا خودش هم همه معمولا دوست دارن روزه بگیرن، ولی خب یه استنادم میزنن به حرف پزشک که شما هم گفتی اشکال نداره، بعدش تا یکی دو ماه من مشکل داشتم. من میگم خب روزه در واقع دو بخش داره، یه بخش نخوردن هست، آیا در اون بخش شما مشکل پیدا کردیم؟ میگه نه، من اون موقع که نمیخوردم تا زمان افطاری خیلی هم خوب بودم، ولی تا شروع کردم به افطار یا بعد از سحری مشکل. خب این که فرد در طول روز خیلی خوب هست، بعد از افطار، بعد از سحری یه سری علائم پیدا میکنه، خب اینها خیلی وقتا طبیعتاً به خاطر اون نوع غذا و نحوه مصرف غذا، و اگر اینا رعایت بشه خیلی وقتا ممکنه که واقعا مشکلی نباشه. و در مجموع دید من به عنوان فردی که حالا مرتبط با گوارش هست و مطلع هست از سیستم گوارش، اعتقادم اینه که در اکثر بیماری های گوارشی روزه گرفتن مفید هست.
بله.
خیلی کم هست بیماری هایی که روزه براشون ممکنه که آسیبزا باشه یا تشدید کننده باشه، و تازه اونها هم نه همیشهش. مثلا یک بیماری ممکنه که در یک دوران هاییش، مثلا زخم معده، همه فکر میکنن که اگر من زخم معده یا زخم استنشاق دارم، اگر روزه بگیرم خونریزی میکنه، سوراخ میشه، نمیدونم عوارض جدی پیدا میکنه، در حالی که خب زخم معده زمین این که خیلی شایع نیست، چیز در حد 1-2% افراد در ماه مبارک رمضان زخم دارن.
بله.
خیلی شویش کمتر هست به نسبت خود سوء هاضمه که 20-30% افراد دارن. خب همون هم تو اون موقعی که زخم فعال هست، در واقع روزه براشون یا گرسنگی طولانی براشون ممکنه مضر باشه. وقتی زخم خوب شده، مثلا به مریض گفته میشه که شما سابقه زخم استنشاق داشتید، یعنی یه زمانی چند سال قبل، چند ماه قبل زخم داشته، درمان کرده، خوب شده، الان استیبل و پایدار، وضعیت اوکی هست، در این صورت اینها روزه گرفتن مشکلی براشون نداره که بخوان نگران باشن. خب این مثلا یه بیماری، خب در یه فازی، در یک مرحله‌ای که اونم معمولا با درمان 2-3 هفته خوب میشه، تو اون دوره خب فرد نمیتونه.
بله.
یا مواردی که فرد مسائل حاد گوارشی داره، مثلا تهوع استفراغ داره، خب طبیعتاً اگه فرد روزه هم داشته باشه روزش ممکنه باطل بشه، یا اسهال داره، حالا اسهال غیر خونی باشه، خونی باشه، دردهای شکم شدید باشه، خب فرد باید به هر حال داروی چیزی مصرف بکنه و طبیعتاً با روزه داری منافات داره. ولی اینا همه گذراست. من اسهال دارم، من یبوست دارم، من تهوع استفراغ دارم، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز و بعد خوب میشه. این نیست که بگیم امسال من روزه نمیگیرم، چرا که یک حمله مسمومیت غذایی، یک حمله درد شکم، یک حمله به اصطلاح اسهال یا مشابهش به اصطلاح بیماری دیگه، علائم دیگه گوارشی رو داشتن.
بله.
این هم یه نکته است. وقتی میگیم یک بیماری بهتره که رعایت بکنه و پرهیز بکنه و روزه نگیره، نه اینکه در تمام طول ماه. یا مثلا عمل جراحی، یه عمل جراحی خب ممکنه که فرد چیز صفراشو میخواد عمل بکنه، خب پزشکش میشه شما میگه شما زمان داری، اینو میتونی یه ماه، دو ماه، سه ماه دیگه، خب فرد میتونه انتخاب بکنه، اجباری نیست بگیم نه حتما بنداز تو بعد از ماه مبارک رمضان که به اصطلاح روزتو بگیری. خب نه، میگه من خب زودتر انجام بدم چون نگرانم. مثل مسافرت، خب فردی که مسافر هست روزه نمیگیره، ولی خب ممکنه که واقعا سفرش هم عقب نندازه، در حالی که امکانش باشه تا حدی، ولی به هر حال اینجور اعمال بهتره. اگه میخوایم روزه بگیریم، من میخوام از مزایای واقعا این ماه که خب چون همه هم میگیرن، آدم واقعا خیلی انرژی و انگیزه و نشاطش بیشتر هست برای این کار، همسانی، همرنگ بودن با جمع خیلی از استرا اون خستگی های ضعف هاش رو میتونه پوشش بده، آدم احساس کمتری داشته باشه از اون جهت. خب آدم بذاره اینجور چیزها رو بعدن، مثلا یه عمل جراحی رو یه کار خاصی میخوام انجام بدیم که در اون زمان ممکنه نتونیم روزه بگیریم، و میتونیم به هر حال به شکلی عقب اندازیم.
پس در کل و در مجموع روزه برای جهاز هاضمه و گوارش مفید است و اغلب افراد از روزه گرفتن سود و فایده میبرن. اما خب دکتر صاحب، به هر حال مریضی ها و مشکلاتی هم هست که روزه میتونه برایشان مضر باشه، ضرر داشته باشه. در این رابطه اگر توضیح بفرمایید.
ببینید، رفلاکس بیماریه که چیز در حد 10% افراد بهش مبتلا هستن، که سوزش سر دل گفته میشه عامیانه، یا در واقع برگشت اسید از معده به طرف مری. خب معمولا به عامل و علت این بیماری که نگاه میکنیم، ببینیم اضافه وزن، ببینیم که حجم زیاد غذا در وعده های اصلی، میبینیم که سیگار، نوشیدنی های الکلی، اینها درش خیلی مؤثر هست.
بله.
خب طبیعتاً در طول ماه مبارک رمضان همه اینها رو ما پرهیز میکنیم، هم وزنمون اگر واقعاً روزه بگیریم و پرخوری نکنیم در افطار و سحر، وزنمون کمتر میشه. معمولاً در پایان ماه مبارک باید 3-4 کیلو وزن فرد کم بشه. اگر کم نشه، معناش اینه که اون اصول بهداشتی و تغذیه مناسب و سالم ماه مبارک رعایت نکرده.
بله.
خب خود همین بهترین پاداش هست برای رفلاکس، بهترین درمان هست برای رفلاکس. خب سیگار معمولا کمتر مصرف میشه یا اصلا استفاده نمیشه در کسانی که سیگاری هستن، و پرخوری خب کمتره، به شرطی که عرض کردم اون بحث وعده غذایی افطار و سحر رعایت. بنابراین اکثر بیماران رفلاکسی در طول ماه رمضان روزه‌شون رو میگیرن و بهره ازش میبرن و مفید هست براشون.
بله.
ولی بعضی از موارد شدید این رفلاکس های شدید هست که طرف وقتی گرسنه است همینجور اسید داره میاد بالا و جوشه شد، اون به اصطلاح جوی اسید همینجوری پشت استخوان جناق جاری هست و احساس گرمی و داغی و اونها رو دارن. اینها رو معمولا من اینجوری میگم که اگر فردی رفلاکس داره و قبل از افطار احساس میکنه که رفلاکسش تشدید شده، خب این طبیعتا روزه میتونه براش مضر باشه. ولی اگر فردی رفلاکس داره و تو طول روز خوب هست، بعد از خوردن افطاری یا بعد از سحری رفلاکسش تشدید میشه، این معناش اینه که روزه براش خوبه اتفاقا، و باید فقط اون غذاها و نحوه مصرف اون غذاها، تنوع غذاها، اونها رو سعی بکنه که یه مقدار رعایت کنه. مثلا ادویه کمتر باشه، ترشی کمتر باشه، حجم کمتر باشه، مایعات کمتر باشه.
بله.
اگر اینا رعایت بشه، خب طبیعتا این گونه از افراد، این درصد از افراد بیمار رفلاکسی هم میتونن از روزه منتفع بشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حسین خدمت، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش، در ارتباط با شایع‌ترین مشکلات هاضموی در ماه رمضان گفتند یکیش رفلاکس یا ترش کردن و سوزش سر دل است، دومی سوی هاضمه میتونه باشه، و بعضی مشکلات دیگه از جمله زیادتر یبوست یا حالت قبضیت ممکنه با وجود بیاید. و بسیار وقتها اشاره شد که مشکلات گوارشی که در ماه مبارک رمضان برای افراد پیش می آید از بد خوردن هاست. گفتن که روزه گرفتن در مجموع ثابت شده در تمام تحقیقات علمی دنیا، روزه گرفتن برای صحت و سلامت ما از جمله برای گوارش و برای جهاز هاضمی ما بسیار می تونه مفید باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خدمت، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما در قسمت اول که به موارد خوب اشاره شد. در مورد مشکلات هاضمه، یکی از مسائل عفونت‌های معده با باکتری هلیکوباکتر پیلوری است که عامل شایع درد و ناراحتی معده به حساب میاد. در این ارتباط چه کار باید کرد در ماه رمضان؟ چون ثابت شده که شایعاً علت زخم‌های معده و اثنی‌عشر هم اینمی میکروب است که شایع هم هست در میان جوامع و کشورهای مختلف دنیا، درست است؟
یا حالا محدوده به اصطلاح غربی یا به اصطلاح بهداشتی تر، شاید 30-60% زخم ها علتش این میکروب باشه، ولی در محدوده ما چیزی در حد 80-90% زخم هایی که در معده و اثنی‌عشر داریم عاملش همین میکروب هست.
بله.
خب طبیعتا ممکنه پزشک تشخیص بده که فرد باید این عفونتش سریع درمان بشه، یه درمان 2 هفته‌ای داره، آنتیبیوتیک های متعدد و ساعتی. طبیعتا در طول اون دوره درمان فرد نمیتونه روزه بگیره، که 2 هفته است. بعد از 2 هفته خب که دوره تموم شد، روزه داری مشکلی نیست.
بله.
ممکنه پزشک تشخیص بده که حالا این زخم هست و فعلا فعال نیست، همون چیزی که عرض کردم سابقه زخم هست و میتونه بعدن درمان بشه، عفونت بعدن ریشه کن بشه و یه داروی موقتی فعلا برای فرد تجویز بشه که داروهای ضد اسید هست معمولا داده میشه، افطار و سحر فرد استفاده میکنه، ماه رمضان رو پشت سر میذاره، بعدن در یک فرصت مناسب تری که فرد تمرکز بیشتری داره، دقت بیشتری داره و به اصطلاح اون پذیرش دارو یا مصرف داروی بهتری داره، این ریشه‌کنی عفونت معده رو انجام میده که طبیعتاً توصیه خود من به این شکل است که اگر فعال باشه ممکنه، حتی چیزی اثبات شده که ما نداریم ولی گفته میشه که گرسنگی‌های طولانی مدت ممکنه باعث تماس اسید با اون بستر زخم بشه و یه مقداری حالا تشدید کننده باشه، هرچند که این حالت حالا اثبات نشده، ولی صحبت من بیشتر زخم‌هایی هستش که در گذشته بوده. خود زخم فعال در طول ماه مبارک رمضان فقط 1-2% بیشتر نیست.
بله.
بعضی وقتا زخم خیلی زود به وجود میاد و عاملش هم میکروب نیست، مثلا مسکن ها. خب ما وقتی مسکن استفاده میکنیم برای اینکه زخم به وجود نیاد میتونیم همزمان داروهای ضد اسید هم استفاده بکنیم. قرص هایی هستش که به اصطلاح پانتوپرازول و اونپرازول از این ترکیبات هست و فرد بدون نسخه هم از داروخونه میتونه بگیره، همزمان با هر مسکنی یه دونه از اونها رو استفاده بکنه. خب این پیشگیری از زخم میکنه، ولی خب اگه طولانی استفاده بشه و ضد اسید هم نباشه زخم ممکنه به وجود بیاد که این زخم ها با اون زخم هایی که عرض کردم برای عفونت هست متفاوته.
بسیار خوب. باز هم دکتر صاحب دیگه چی مریضی مد نظر است در این ارتباط؟
بحث بعدی که خیلی باش مواجه هستیم کلیت هست. کلیت ها خب در یک نگاه دو نوع هن، کلیت های عصبی که 10-20% افراد جامعه بهش مبتلان که قطعا اینو از به اصطلاح روزه داری منتفع میشن، مگر مواردی که به اصطلاح عمده ای علامت اینها یبوست هست. یبوست ممکنه که تشدید بشه در طول ماه مبارک، در این صورت یا باید فرد میوه و سبزی و آب و این چیزهایی که توصیه هایی که به خوبی اشاره شد در بحث امروز اونها رو باید فرق. کلیت دیگه داریم به اسم کلیت زخمی یا اسهال خونی مزمن.
بله.
این جور موارد باز اونم حالت سینوسی داره، یعنی بیماری یا حالت فعالیت داره یا حالت خاموشی داره. فعالیت خاموشی هم خودش فی نفسه بیماری این نوسانات شدت رو داره، هم وقتی که درمان میکنیم این حالت هست، یعنی با درمان ما ممکنه مریض میره تو خاموشی بیماریش، همینجور ماها سالها به این شکل هست. طبیعتاً در مواردی که بیماری خاموش هست و شدت آنچنانی نداره روزه‌داری برای فرد هیچ معنی نداره، ولی در مواردی که خونریزی فعال هست، مریض تعداد زیادی دارو استفاده میکنه، خیلی وقت داروها رو باید فواصل استفاده بکنه، طبیعتاً در اینجور موارد باید که فرد به اصطلاح پرهیز کنه و از روزه‌داری اجتناب بکنه.
بله.
حالا من باز ساده میکنم برای بیماران این حالت رو، اون قرص اصلی که در این بیماری استفاده میشه ترکیبات سولفاسالازین، مسالازین یا مشابهات اونها هست. من میگم اگر 4 تا یا کمتر استفاده میکنید از این قرص ها روزه مشکلی نداره. چرا؟ چون این تعداد رو ما موقعی تجویز میکنیم که فرد بیماریش کنترل هست.
بله.
اگر نه 6 تا و بالاتر فرد قرص رو استفاده میکنه، یعنی بیماری فعال هست، برداشت پزشک این بوده که بیماری فعال هست و باید به نحوی اون شدت رو کم بکنیم، بیماری رو خاموش بکنیم، طبیعتاً تو اون دوره توصیه میشه که روزه گرفته نشه.
بله بسیار تشکر. البته بعضی مریضی های هم دکتر صاحب خدمت خاص وجود داره که جهاز هاضمه بر حال به او مصاب است. اینال ما دوست دارم که شنوندگان عزیز ما در این زمینه معلومات داشته باشه، اگر توضیح بفرمایید.
یکی از بیماری هایی که خیلی شایع هست بیماری ژیلبرت هست.
بله.
چیزی در حد 7-10% افراد بهش مبتلا هستن. یک بیماری ارثی هست، منجر به زردی میشه، زردیش مختصر هست، معمولا چشم ها سفیدیش زرد میشه. حالا در مواردی که یه مقدار شدت زیادتر میشه پوست هم ممکنه یه اصطلاح زرد کمرنگ لیمویی به اصطلاح این حالت رو به خودش بگیره.
بله.
با توجه به شیوعش خب همیشه سوال هست و جالبه که گرسنگی طولانی مدت، خستگی، بیخوابی، اینها از عواملی هست که این زردی رو تشدید میکنه.
بله.
ولی نکته مهمی که داره این تشدید زردی هیچ عارضه‌ای حساب نمیشه. یک علامتی هست که حالا در گرسنگی بیشتر خودش رو نشون میده. بنابراین هیچ معافیتی هم برای اینها در نظر نمیگیرن و هیچ محدودیتی هم برای این بیماران در نظر میگیرن. یعنی در استخدام اینها هیچ مشکلی ندارن، در سربازی هیچ معافیتی ندارن. طبیعتاً در مبارک رمضان هم از نظر من اونها هیچ معافیت ندارن. درسته که زردی یک مقداری بیشتر میشه، شاید بیلروبین رو اینا اگه چک کنن از حالت 1-2-3 که تو حالت عادی هست به 4-5 هم برسه.
بله.
ولی چون مشکلی ایجاد نمیکنه، چون عارضه موندگار یا به اصطلاح مهمی رو برای فرد ایجاد نمیکنه، طبیعتاً اینها میتونن با خیال راحت روزشون رو بگیرن.
بله.
باز از بیماری‌های کبدی هست. بیماری‌های کبدی رو اگه در نظر بگیریم، یکی از مهمترینش سیروز کبد هست. سیروز کبد یعنی خط آخر کبد. حالا علتش میتونه دارو باشه، میتونه ویروس ها باشه، میتونه کبد چرب باشه، میتونه انواع اقسام به اصطلاح بیماری‌های اتوایمیون یا خود ایمنی باشه به اصطلاح. به هر حال وقتی که شد سیروز دیگه مهم نیست علتش چی بوده از قبل. الکل بعضی تو کشورهایی که حالا مصرفش متأسفانه بالا هست میتونه یکی از علل مهم سیروز کبد باشه.
بله.
به هر حال وقتی سیروز شد اینها به شدت حساس هستن به کم آبی، به پر آبی، به تغذیه نامناسب، به گرسنگی طولانی. طبیعتاً افرادی که مشخصاً سیروز دارن، باز من وقتی اینجا میگم هر کسی که کبد چرب داره، هر کسی که یه خورده آنزیم کبدش بالاست به حساب سیروز نذاره. سیروز یعنی اینکه کبد کلاً از کار افتاده، کمتر از 5% کار میکنه و بیمار کاندید پیوند هست و در اون حد هست. خب طبیعتاً اینها اصلاً نباید روزه بگیرن، ممکنه براشون مشکل باشه.
بسیار خوب. اینمی زردی خفیف و متناوب به نام جیلبرتی که گفتین 7-10% در افراد ممکنه دیده شوه، ای زیاد نگران کننده نیست، یعنی کدام مریضی خاص نیست که ما به خاطر او روزه نگیریم. دکتر صاحب در مورد کبد و جگر ما کیسه صفرا، ای هم یک مشکلاتی داره، ای چطور است مسائلش؟
بیماری دیگه که باز خیلی شایع است بیماری سنگ صفرا هست. شاید در سنین مثلا بالای 40-50 سال 40-50% خانم‌ها سنگ صفرا داشته باشن. خب سوال اینه که من روزه میگیرم این سنگ تشدید میشه نمیشه؟ خب طبیعتاً گرسنگی طولانی مدت به اضافه یک غذای سنگین خوردن روش میتونه واقعا تشدید کننده باشه، میتونه زخمی که در بیاره.
بله.
خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما به اصطلاح داروهایی که یه مقدار این حالت رو کمتر میکنه که وجود داره، افطار و سحر اگر ما یه قرص از این داروها رو مصرف بکنیم طبیعتاً میتونه این مشکل پیشگیری بشه.
بله.
یا اگر سنگ داریم و علامت دار هم شده و کاندید عمل هستیم و گفتن که باید حتما عمل بشه، خب میتونه تو ماه مبارک رمضان عمل بشه. میتونه باز اگه بیمار دوست داره که حتما روزش رو بگیره این رو عقب بندازه بذاره برای بعد از مبارک و این داروها رو در طول به اصطلاح روزداریش استفاده بکنه تو همون فاصله افطار و سحر و این عمل بتونه به اصطلاح به عقب بیفته.
تشکر دکتر صاحب. در شرح بسیاری از مشکلات و بیماری های هاضموی که اینجا بحث شد به مصرف آب اشاره کردین که باید به اندازه و کافی باشه. در این ارتباط یک معلومات بدین که اندازه مناسب آب برای سلامتی ما بخصوصا در ماه رمضان چقدر است؟
یعنی حداقل 2 لیتر باید باشه. خب حالا در موارد یبوست بیش از 2 لیتر الزامیه، ولی ما برای اینکه بتونیم به اصطلاح یه گردش خون بهتری داشته باشیم، حالا غذا که می‌خوریم ویتامین‌ها رو می‌خوریم، برای اینکه اینها گردش خون خوبی باشه و استفاده بتونه اینها جذب بشه و مصرف بشه و به فرد برسه، بهتره که حداقل 2 لیتر باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. شما شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپرده، امید است که بحثایی که امروز انجام شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خداوند یار و نگهدارتان.